462.
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
شبتون بخیر همراهان علاقمندان به برنامه بازتاب، در این لحظه میتونن شنونده این برنامه باشن.
بازتاب
بازتاب
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
خانم ها، آقایان، مردم ایران، سلام. احسان همتی هستم، به اتفاق همکارانم در 30 دقیقه پیش رو با شما هستیم تا در ابتدا نگاهی داشته باشیم به دیدار جمعی از تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب. سپس به سراغ موضوع آتش بس در غزه میریم در آستانه روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا. لطفاً تا انتها همراه ما بمونید. در سال جهش تولید با مشارکت مردم، رویداد ملی توانمندی‌ها و دستاوردهای بخش خصوصی با عنوان پیشگامان پیشرفت روز سه‌شنبه با بازدید حضرت آیت الله خامنه‌ای از نمایشگاه تازه‌ترین دستاوردها و توانمندی‌های بخش خصوصی برگزار شد.
نمایشگاهی با حضور 39 تولید کننده در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تجهیزات ساخت ماهواره، هوش مصنوعی، ساخت تجهیزات و ابزارآلات هواپیما، صنایع مدنی، نفت، گاز، پتروشیمی، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی، دارویی، کشاورزی و صنایع دستی.
برنامه هفتم یک سوم هدفش بر اساس بهره وری است. بر اساس مطالعات انجام شده 45% انرژی اولیه کشور قابل کاهش با اقداماتی که واقعا توانمندی تخصصیش و اجرایش در داخل کشور است. یکی از پروژه‌های مهم اصلاح استفاده از دود خروجی نیروگاه هاست که الان هدر میره.
همین رو، همون گازهای هدر رفته نیروگاه ها رو تو دولت‌های مختلف تأکید شده، سفارش شده، اونا قول دادن، گاهی هم گزارش دادن که فلان قد انجام دادیم، هنوز نشده.
تو مدل پیشنهادی
همین شما میگید میخواییم بکنیم،
نه تو مدل
برید عمل کنیم.
ما تقریبا تو همین دوره اخیر حدود 3000 مقاومت از اینا رو دوباره اجرا کردیم. ما امسال
مال کجا رو مثلا
فرض فهمید نیروگاه فردوسی، نیروگاه مثلا غرب کارون، مثلا نیروگاه
غرب کارون رو به من اون وقت گزارش دادن، ما تونستیم متوقف کنیم، چه کنیم و بیاد تو مسیر رو
الان کنم. تو مدار غرب کارون، نیروگاه غرب کارون الان 500 مگاوات در مدار داره تولید میکنه، بالاترین راندمان کشور رو هم داره، توربین هم تجهیزات همش داخلی است. ما امسال به فضل الهی، من فکر میکنم چشم امسال به فضل الهی انشالله با فکر میکنم که تقریبا ما ناترازی رو برطرف خواهیم کرد. با امید خدا من گذاشت رو تو این کلپی خدمتون ترسیم.
با چی؟ با 30,000 مگاوات؟
نخیر، ما 20,000 مگاوات ناترازی داریم. این ناترازی که متاسفانه به طرز وحشتناک توسعه پیدا کرده که دلایل مختلفی داره، من اونجا توضیح دادم، از چند طریق جبران میشه. از درجه اول 100,000 مگاوات نیروگاه حرارتی کشور بهینه سازی میشن، آپگرید میشن، توسعه و ارتقا پیدا میکنن و 30,000 مگاوات هم
تجهیزش سرویجوییه.
بله،
کاری کنید از این سرویجویی بشه.
ما برای این رشد، برای رسیدن به اون هدف، بس ناترازی گاز داریم. خاطر شریفتون از سال گذشته فرمودید که انسان منطق این کار رو نمیدونه که چرا 3 سال باید طول بکشه برای سرمایه‌گذاری میادین گازی. الان 12 تا پتروشیمی گازش قطعه و ما برای این موضوع از آقای وزیر الان اینجا توضیح دادیم، میخواییم که واقعا سرعت داره. 3 سالی که پارسال حضرت عالی تذکر دادید شده 4 سال، هنوز قرارداد امضا نکردیم. این مهمترین مشکل ماست، ناترازی.
فکر دارید گله های اینا از دولت کم بشه؟ یعنی واقعا کاری کنید که اینا گلایه از دولت نداشته باشه، بتونن واقعا کار کنن، کشور رو اینا پیش میبرن، این بخش خصوصی کشور رو پیش میبرن. باید هرچی میتونید کمک شد.
در در ادامه این رویداد صبح چهارشنبه جمعی از تولید کنندگان و فعالان بخش خصوصی با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با رهبر انقلاب اسلامی دیدار و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند. رهبر معظم انقلاب در این دیدار فرمودند:
یک کار مهم رسانه‌ای ما نیاز داریم. آیا این پیشرفت‌هایی که شما اینجا گزارش دادید و ما شنیدیم، اینها رو جوانهای ما همه میدونن، دانشجویان ما میدونن، کسانی که مایلند در کشور فعالیت کنن، اثر بگذارند، توانایی هاشو در خودشون میبینن، اونها میدونن که میتوان یه واحد کوچکی رو مثلا فرض کنید در چند سال قبل از این در فرون شهر کوچک به وجود آورد، بعد از مدتی او رو به چندین ده برابر افزایش داد و پیش رفت. اینو خبر دارم. ما در زمینه نشون دادن اونچه که وجود داره، اون پیشرفت ها، اون تحقق آرزوها کمکاریم. یه کار رسانه‌ای لازمه که این یه فصل جداگانه است. باید بنشینن در این زمینه بحث کنن، فکر کنن.
حضرت آیت الله خامنه ای همچنین خاطر نشان کردند:
دیروز من نمایشگاه رو دیدم. البته اونچه که در این نمایشگاه چیده شده بود و نشون داده میشد، یک در واقع جزء کوچکی از اون واقعیتی بود که در کشور وجود داره. در این حال همین نمایشگاه نشان داد، نمایشگاهی که من دیروز دیدم نشان داد که بخش خصوصی کشور به رغم فشارهای خارجی، به رغم تحریم، به رغم تهدید به تحریم‌های بیشتر ملاحظه میکنید، توان این رو داشته که سطح قابل قبولی از پیشرفت رو به دست بیاره. نمایشگاه نشان دهنده پیشرفت بود، نشان دهنده حرکت رو به جلو بود.
از دهه 90 دیدارها و رویدادهایی با محوریت بخش خصوصی اقتصاد کشور با حضور رهبر انقلاب به صورت سالانه برگزار شده. سال گذشته نیز حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از پیشرفت‌ها و توانمندی‌های این بخش، اطلاع مردم از جزئیات این دستاوردها را لازم دانستند. خب حالا به سراغ آتش‌بس در غزه میریم. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر چهارشنبه هفته گذشته در مقابل دید رسانه‌ها اعلام کرد نخستین مرحله از توافق آتش‌بس غزه از روز یکشنبه این هفته به مدت 42 روز اجرایی خواهد شد و همزمان تلاش‌ها برای ارسال کمک‌های انسانی به این منطقه آغاز می‌شود. خبری که باعث خوشحالی مردم در غزه شد.
آرزوی ما اینه که این آتش بس واقعی باشه و بتونیم به جبالیا برگردیم و زخم‌های خودمون رو التیام ببخشیم، با نزدیکان خودمون دیدار کنیم و خانه‌هامون رو بازسازی کنیم. پس از 16 ماه امیدواریم خداوند به ما با برقراری آرامش منت بگذاره.
الحمدلله رب العالمین.
الحمدلله مردم ما 15 ماه دردهای زیادی تحمل کردن و کشتارها و فداکاری‌ها را در راه آزادی وطنشان دیدند. امروز ما خیلی خوشحالیم. به امید خدا با آزادی اسیران هر روز بیشتر خوشحال خواهیم شد. به رغم میل نتانیاهو و اسموتریچ، میبینید که مردم شاد هستن.
خبرنگار فلسطینی از این خوشحالی مردم میگه:
مردم بسیار خوشحال هستند به خاطر اجرا شدن آتش بس در استان خان یونس، در برخی از استانهای شمالی نوار غزه و به طور کلی همه نوار غزه، حالا به خصوص مناطقی که بیشتر هدف حملات رژیم صهیونیستی بود، ما شاهد ویرانی کامل منازل هستیم که خانه های مردم به طور کامل ویران شده و در مقابل قدرت مقاومت نیز مثال زدنی بود که علیه رژیم صهیونیستی اقدام میکرد. به طور کلی وضعیتی که مقاومت ایجاد کرد و توانش شرط و شروط های خودش را بر اشغالگران تحمیل کنه برای رسیدن به توافقنامه و اجرای آن، از این مسئله مردم فلسطین بسیار خوشحالند که نتانیاهو و رژیم صهیونیستی تسلیم شدند و شروط مقاومت را پذیرفتند.
همزمان با اعلام این خبر، شبکه 12 رژیم اسرائیل گزارش داد که وزرای کابینه نتانیاهو از اینکه در چند و چون توافق با حماس قرار نگرفتند خشمگین هستند. بعد اعلام آتش بس، اسحاق هرتزوگ رئیس رژیم صهیونیستی در مقابل دوربین ها از اجبار برای آتش بس گفت:
آتش بس تنها راه بازگشت و سراست.
نتانیاهو هم برای فرو نشاندن خشم مردم قولی داد:
به شما قول میدهم همه گروگان ها را برگردانیم.
اما بن گویر وزیر مستعفی امنیت داخلی این رژیم گفت توافق به معنی تقدیم پیروزی به حماس است. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا هم با اشاره به اینکه جنگ غزه باعث منزوی شدن رژیم صهیونیستی در جهان شده است گفت: حماس را نمیتوان تنها با راه حل نظامی شکست داد. برآورد ما این است که حماس به همان اندازه که نیرو از دست داده، نیروی جدید نیز جذب کرده. سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام از ایران، یمن و مقاومت عراق به سبب حمایت از مقاومت فلسطین قدردانی کرد. شبکه تلویزیونی الجزیره گزارش داد ابو عبیده در کنفرانسی خبری تأکید کرد از ایران به سبب حمایت مداوم و همیشگی از مقاومت و این نبرد تاریخی قدردانی می‌کنیم. وی افزود از مقاومت عراق و جنبش انصارالله یمن و حزب الله لبنان و برادران اردنی نیز تشکر می‌کنیم. ابو عبیده همچنین تأکید کرد پس از 471 روز از عملیات تاریخی طوفان الاقصی که بیشک آخرین میخ را به تابوت رژیم رو به زوال اشغالگر کوبید، ما متعهد به توافق آتش بس هستیم.
توقف جنگ برای جلوگیری از این نسل کشی و جنگ گروهی و ما و همه برادرانمون در گردانهای مقاومت فلسطین اعلام میکنیم تعهد خودمون را به توافقنامه آتش بس و آماده ایم برای اجرای بندهای آن و اینکه متعهدیم به شروطهای آن برای اینکه جنگ متوقف بشه بر اساس جدول زمانی برای تبادل اسرا و اینکه امنیت اسرای دشمن را تأمین کنیم، در مقابل اسرای ملت آزاده ما آزاد بشن در همه مراحل تبادل که توافق کردیم بر آن. تأکید میکنیم بر اینکه همه اینها مربوط به تعهد دشمنه و ما همه را در مقابل مسئولیت ها قرار میدهیم درباره نقض هایی که از سوی اشغالگران انجام میشه درباره توافقنامه که میتواند عملیات را با خطر مواجه کنه، به خاطر اینکه ما متعهدیم و قدرت داریم برای تبادل و اینکه تأثیر دارد مستقیم بر سلامت و زندگی اسرای دشمن در همه مراحل تبادل اسرا و جزئیات آن.
بسیاری از مردم آزادی خواه جهان پس از اعلام آتش بس در غزه برای ابراز خوشحالی به خیابان آمدند، اما در سرزمین های اشغالی مردم برای اعتراض به شکست رژیم به خیابان آمدند.
در حالی که جشن و شادمانی از پیروزی حماس در کشورهای مختلف از جمله فرانسه، اردن، اندونزی و مغرب ادامه دارد، در سرزمین‌های اشغالی بعد از اعلام رسمی آتش بس شرایط طور دیگری است. از درگیری خیابانی طرفداران و مخالفان آتش بس گرفته تا انتقادهای تند رسانه‌های صهیونیست از مدیریت جنگ،
ما در وضعیت فاجعه باری قرار داریم. بند این توافق شکستی برای اسرائیل است. این آتش بس تصویری از پیروزی حماس را به ما نشان می‌دهد.
این یک حقیقت است که ارتش طی 15 ماه نتوانست به اهداف خود دست یابد.
روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم با تیتر از پیروزی تمام عیار تا تسلیم به شکست نتانیاهو و ترامپ اشاره کرده. روزنامه صهیونیستی تایمز آف اسرائیل هم با اعتراف به شکستشان نوشته اسرائیل برای اولین بار دقیقاً جنگ را باخت. حالا بعد از تصویب آتش بس در کابینه رژیم تنش‌ها جدی‌تر هم شده. بن‌گویر وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی استعفا داده و گفته شده که از اسموتریچ وزیر دارایی رژیم هم خواسته تا از کابینه استعفا دهد. اما در چه صورتی کابینه نتانیاهو منحل می شود؟ کنست رژیم صهیونیستی 120 کرسی دارد. برای تشکیل کابینه حداقل 61 کرسی لازم است. در شرایط فعلی ائتلاف نتانیاهو 68 کرسی را داراست. بن‌گویر و اسموتریچ هم که با نتانیاهو ائتلاف دارند جمعاً 14 کرسی دارند. حالا در صورتی که نمایندگان حزب بن‌گویر و اسموتریچ کناره‌گیری کنند کابینه نتانیاهو منحل خواهد شد. پیامدهای توافق آتش‌بس که آنطور که کارشناسان صهیونیست می‌گویند نه فقط گریبانگیر اسرائیل شده که شکستی بزرگ را برای دولت آمریکا رقم زده.
ترامپ گفته بود غزه را جهنم می‌کند، اما حالا با این توافق او بیشتر ضعف آمریکا را نشان داد. این توافق شکستی بزرگ برای ما و آمریکاست. اگر ترامپ می‌خواست به اسرائیل و آمریکا کمک کند، باید در خط مقدم می‌ایستاد و اسرا را آزاد می‌کرد. او حتی نتوانست برای 39 اسیر آمریکایی که در دست حماس است کاری کند.
همچنان با برنامه بازتاب از رادیو فرهنگ همراه شما هستیم. در این لحظه میخوام گفتگو کنم با جناب آقای احمد زارعان، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای زارعان، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی به بازتاب خوش اومدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب آقای همتی، همکاران محترم شما در رادیو فرهنگ و همچنین همه شنوندگان عزیز و ارجمند. در خدمتتون هستم.
آقای زارعان، با توجه به اهداف اعلامی رژیم صهیونیستی در آغاز جنگ، این آتش‌بس شکستی بزرگ برای این رژیم محسوب میشه. لطفاً بفرمایید که چطور میشه رژیم رو وادار به متعهد بودن به توافق و آتش‌بس و عدم نقض اون کرد؟
بله، خب ببینید، توافقات دو طرفه هست و زمانی یک توافق زمینه اجرا پیدا میکنه که هر دو طرف توافق به مفاد اون توافق پایبند باشن. از این جهت اینکه در آینده این توافق با برجا باشه به تعهد طرفین بستگی داره. اما به نظر میرسه که این احتمال وجود داره که رژیم صهیونیستی به دلیل اینکه به اهدافش دست پیدا نکرده در آینده، به ویژه بعد از آزادی تمام اسرایی که در اختیار حماس قرار دارن، بعد از آزادی تمام اینها، ممکنه که نقض عهد بکنه و به بهانه‌های مختلف توافق رو زیر پا بگذاره. عرض کردم که رژیم خودش رو در این آتش بس و در این مذاکرات آتش بس بازنده می‌بینه و احساس می‌کنه که دچار خسران شده، چون حماس موفق شد که شروط خودش رو به طرف مقابل، یعنی به رژیم صهیونیستی، تحمیل بکنه و به دلیل اینکه رژیم در این توافق خودش رو طرف بازنده می‌بینه، ممکنه در آینده نقض عهد بکنه و حملاتی رو علیه غزه دوباره تدارک ببینه. یادمون باشه که جناح‌های مختلفی در داخل سرزمین‌های اشغالی، جناح سیاسی، با این توافق مخالف بودن و اون رو به ضرر رژیم صهیونیستی می‌دونستان. لذا این احتمالش وجود داره و ممکن اتفاق بیفته و رژیم نقض عهد بکنه، علارغم اینکه قطر و مصر و ایالات متحده خودشون رو ضامن آتش بس اعلام کردن، اما این احتمالش وجود داره.
بله، بعد از استعفای بن‌گویر، وزیر کابینه نتانیاهو و سایر اعضای حزب او در اعتراض به توافقنامه آتش بس و مبادله اسرا، اگر اسموتریچ و اعضای کابینه او هم استعفا بدن، با منحل شدن کابینه نتانیاهو روبرو خواهیم بود؟
خب کابینه نتانیاهو بعد از چندین مرحله انتخابات و اینکه جریان‌های سیاسی داخل سرزمین‌های اشغالی با هم به توافق نمی‌رسیدن بر سر تشکیل دولت، در نهایت به تعبیر وصل پینه تشکیل شد و نتانیاهو توانست با وعده‌هایی که به سایر جریان‌های سیاسی داشت کابینه رو تشکیل بده و دولتش تشکیل شد. لذا این کابینه به شدت متزلزل هست و در صورتی که تعداد بیشتری از وزرا استعفا بدن و از ائتلاف دولت خارج بشن، قطعاً کابینه سقوط خواهد کرد و یکی از دلایل ادامه جنگ هم همین بود. یعنی نتانیاهو برای اینکه راضی نگه داره جریان‌های راستگرای افراطی داخل کابینه رو، مثل همین جریان قدرت یهودی به رهبری بن‌گویر، به در واقع منویات اونها گوش میکرد و در حالی که دلایل طولانی شدن جنگ هم همین و البته خب نتانیاهو هم دلایل شخصی داره و به حال دوست داشت بر سر قدرت بمانه، آینده سیاسی خودش رو تضمین بکنه، به ویژه به دلیل پرونده‌های فساد و پرونده‌های قضایی که علیهش در دادگاه‌های داخل رژیم صهیونیستی در جریان هست.
درسته، با توجه به اینکه فردای آتش‌بس در غزه مراسم تحلیف ترامپ در آمریکا برگزار میشه، اینکه این توافق در زمان بایدن آغاز و در زمان ترامپ قرار اجرایی بشه چه معنایی خواهد داشت؟
بین بایدن و ترامپ در موضوع تعهد به امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی هیچ تفاوتی وجود نداره و ترامپ هم مثل بایدن متعهد هست به امنیت و موجودیت رژیم صهیونیستی، بلکه بیشتر از بایدن به دلیل نزدیکی لابی های صهیونیستی به اردوگاه سیاسی دونالد ترامپ و به نظر برسه که اون عامل محرک و پیشرانی که در نهایت نتانیاهو رو مجبور کرد که آتش بس رو بپذیره تهدیدات دونالد ترامپ بود و دونالد ترامپ به دلیل روحیه تاجر معاونه‌ای که داره میداند که اگر رژیم ده ها سال دیگه هم در آتش جنگ غزه میدمید و به دنبال تداوم جنگ بود، نتیجه چشمگیری آیدش نخواهد شد و قادر نخواهد بود که حماس رو شکست بده. لذا آتش بس مقارن هست آغازش با آغاز دولت ترامپ. به نظر میرسه که ترامپ پروژه های خطرناکی رو دنبال میکنه در چارچوب معامله قرن و در ادامه توافق ابراهیم به منظور ادغام رژیم صهیونیستی در منطقه و پیشبرد پروژه عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای منطقه و احتمال این وجود داره که ترامپ با دادن وعده‌های اقتصادی بخواد کشورهای بیشتری رو در سطح منطقه ما متقاعد بکنه که روابطش خودشون رو با رژیم صهیونیستی عادی سازی بکنن و به نظر میرسه که اینها به دنبال تداوم پروژه مقاومت زدایی در منطقه هستند، منتها این بار با استفاده از اهرم‌های اقتصادی. از یک طرف فشارهای اقتصادی رو بر محور مقاومت افزایش خواهند داد، هم بر ایران هم بر کشورهای حامی مقاومت مثل عراق، تا بتونن پایه‌های اقتصادی و بنیان‌های اقتصادی محور مقاومت رو تضعیف بکنن و با اهرم اقتصادی فشار وارد بکنن. از سوی دیگه هم تلاش می‌کنه با دادن مشوق‌های اقتصادی به کشورهایی که تاکنون وارد روند عادی سازی با رژیم صهیونیستی نشدند، این کشورها رو متقاعد بکنه که وارد این روند و این فرایند بشن، بدون اینکه امتیاز چشمگیری داده بشه به اونها در مسئله فلسطین. خب کشورهایی مثل اردن و بیشتر از اون مصر وقتی وارد عادی سازی با رژیم صهیونیستی شدن، وارد عادی سازی رابطشون با رژیم صهیونیستی شدن که بخشهایی از خاک اونها آزاد شد مثل مصر، یا اینکه بحث تشکیل دولت فلسطینی توسط جامعه بین الملل پذیرفته شد، اینها بعد از گرفتن این امتیازات وارد فرایند عادی سازی شدن. اما به نظر میرسه این بار قرار نیست امتیازی داده بشه در مسئله فلسطین یا مسئله مناطقی که رژیم صهیونیستی اشغال کرده و خب این بسیار تأسف‌بار خواهد بود اگر این پروژه کلید بخوره و اگر قرار باشه کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی یا برخی کشورهای دیگه مهم، کشورهای مهم و تاثیرگذار بخوان بدون اینکه در مسئله فلسطین امتیازی به فلسطینی‌ها داده بشه وارد این فرایند بشن. این پروژه بسیار خطرناک خواهد بود و حتما باید محور مقاومت برای این پروژه طراحی‌های خودش رو داشته باشه و برنامه‌های لازم رو از همین الان تدارک ببینه.
بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم از همراهیتون. با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از شما جناب همتی و همچنین از صبر و حوصله شنوندگان عزیز. شما رو به خدا میسپارم.
احمد زاران، کارشناس مسائل غرب آسیا، اینجا در باستاب همراه ما بودند. این خبر در رسانه‌های صهیونیستی هم به تحلیل گذاشته شد. آقای محمد رستم‌پور، کارشناس مسائل رسانه، در تحلیل رویکرد این رسانه‌ها میگه
رسانه‌های صهیونیستی به طیف‌های مختلفی تقسیم بندی میشن. فضای کلی این است که شما هم در رسانه‌های راستگرایانه هم در رسانه‌های چپگرایانه آن چیزی که می‌بینید فضای مخالفت با توافقه به صورت کلی. یعنی اینجوری نیست که شما در رسانه‌های رژیم صهیونیستی بتونید روایت پیروزی پیدا کنی. در رسانه‌های میانه، مخصوصا عرض میکنم رسانه کانال 12 اسرائیل و کانال 11 اسرائیل و بعضی از رسانه‌های مثلا تایمز آف اسرائیل، شما میتوانید ببینی که تمرکز روی نجات پیدا کردن اسرائیلیایی است که در واقع اینا در اسارت بودند. یعنی بار اصلی روایت رو بردن روی اینکه خانواده‌های اسرا این مدت بسیار بسیار نگران بودند. نتانیاهو سعی کرد موضوع اسرا رو تبدیل کنه به یک موضوع احساسی و عاطفی که از اون بتونه یک سوژه اجماع ملی برای تخریب و کشتار در غزه استفاده کنه. اما الان اتفاقی که افتاده است این است که همون موضوع اجماع ملی به ضد خودش تبدیل شده. یعنی تنها موضوعی که رسانه‌های اسرائیلی میتونن بهش بپردازن، درش مانور بدهند، همین موضوع حفظ جان زندانیان و جان اسراست. که خب حالا همین عرض میکنم که کانال 12 اسرائیل که تقریبا توی طیف بندی رسانه‌های اسرائیلی ما به عنوان یک رسانه میانه میشناسیم، همین کانال 12 اسرائیل یک سوال جدی رو مطرح کرده بود. اگر قرار بود جان اسرا به عنوان مهمترین مسئله‌ای که در توافق با حماس بهش پرداخته میشه اون مهمترین مسئله باشه و اون روی میز بیاد و انقدر کابینه نتانیاهو روی اون مانور بده، چرا 9 ماه پیش یا 6 ماه پیش این توافق که اون موقع تازه موضوع محورهای فیلادلفی و نتساری هم وجود نداشت، چرا اون موقع پذیرفته نشود؟ اون موقع حداقل میتونستیم از جان یه تعداد اندکی از اسرا حفاظت و حراست کنیم.
سید عبدالملک بدرالدین، دبیر کل جنبش انصارالله یمن، روز دوشنبه گفت خداوند بر ملت فلسطین و مبارزان عزیز آن با این پیروزی بزرگ تاریخی منت گذاشت. خداوند را شکر می‌کنیم که به رزمندگان کمک کرد، آنان را ثابت قدم کرد و آنان را با یاری خود تأیید کرد و به ملت فلسطین ثبات و پایداری داد. این پیروزی بزرگ را به ملت فلسطین در داخل و خارج به ویژه مبارزان گروه های مقاومت تبریک می‌گوییم. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، هم این هفته در سخنانی گفت نظامیان اسرائیلی باید از مرزهای لبنان خارج شوند.
علاوه بر این، طرفین تعهد خودشون به قطعنامه 17-0 که شورای امنیت رو به عنوان چارچوبی برای صلح پایدار تجدید کردند. همونطور که قبلا هم گفتم، الان ضروری هست که شاهد خروج نظامیان اسرائیلی از سرزمین لبنان باشیم و از مرزهای لبنان باید خارج بشن و همزمان نیروهای مسلح لبنان در سراسر جنوب لبنان استقرار پیدا بکنن. همچنین حاکمیت لبنان و تمامیت ارضی این کشور باید محترم شمرده بشه و دولت لبنان باید کنترل کامل اراضی لبنان رو در دست بگیره، که این خب یکی از مسائل محوری قطعنامه 17-0 هست. بنابراین اون چیزی که مهم هست اینه که فراتر از یک دوره 60 روزه رو ما بهش نگاه بکنیم.
به این ترتیب فرصت من و همکارانم در باستاب به پایان رسید. به امید نابودی رژیم صهیونیستی، تا هفته ی آینده همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.
اداره کل بازرگانی صدا و سیما برگزار می کند. دومین جشنواره فرهنگی اقتصادی آگهی های بازرگانی هفتم و هشتم بهمن ماه 1403 مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما. آگهی، آگاهی.
بعضی ها دوست دارن یه موضوعی رو خودشون راستی آزمایی کنن، به خصوص اینکه اون موضوع مربوط به سلامتیشون باشه. اتعای محصولات بدون قند کامبر رو با یه تست ساده قند خون قبل و بعد از محصولات کامبر به خودتون ثابت کنید. شیرین اما بدون قند. با کامبر لذت خوردن همراه با سلامتی. سالم باشید.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی